بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مرفی مباحث اصول عملیه بحث براءت جلسه 15 مسلسل 785 یک شنبه مورخ 25/1/98.
قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پاسخ از اشکال دوم توسط مرحوم آخوند، ابتدا نیاز داره به ذکر یک مقدمه. مقدمه این است که مرحوم آخوند وجوب رو به سه قسم، وجوب شرعی رو تقسیم می کنند: وجوب نفسی، وجوب غیری و وجوب طریقی. خب روشن، وجوب نفسی مثل وجوب صلات که مصلحت و مفسده در این متعلق است، لعجلهی واجب شد. وجوب غیری یا وجوب مقدمی مثل وضو که وجوبش مقدمتن للغیر است. وجوب طریقی وجوبی است که لأجل تحفظ بر واقع شیء یا اشیاء واجب شدن، مثل وجوب احتیاط. وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست که در خود احتیاط مصلحتی غیر از مصلحت واقع باشه. وجوب احتیاط وجوب غیری هم نیست، چون مکلف وقتی احتیاط میکنه، هم نماز قصر میخونه مثلا، هم نماز تمام میخونه، هر کدام رو که انجام میده وقتی نماز تمام میخواند، این نماز تمام اگر واقع است، مصلحت واقع رو داره، و اگر واقع نیست هیچ مصلحتی نداره، لذا در وجوب احتیاط اطراف که امتثال میشه لعجل حفظ واقع است و آثار مترتبه بر واقع، نه وجوب غیری داشته باشه. لذا مخاطب میشه فرد. چرا احتیاط نکردی که واقع از تو فوت شد؟ عملا مؤاخذه بر فوت واقع است ولاغی. پس عقاب تخلف از احتیاط غیر از عقاب تخلف از واقع نیست. خب با این مقدمه در ما نحن فی پاسخ از اشکال دوم بدین گونه است. مرحوم آخوند می فرمایند رفع ما لا یعلمون، میگه فعلیت حکم مرتفع است. پس وجوب احتیاط از شما برداشته شده، لذا به خاطر حفظ واقع نمیخواد احتیاط کنی، چون مؤاخذه بر واقع مشکوک نداری. و هذا معنى البراءه. پس نتیجه این که به نظر مرحوم آخوند رفع ما لا یعلمون یعنی رفع فعلیت حکمی که انسان نمی داند، رفع فعلیت حکم مشکوک یعنی عقابیم بر واقع مشکوک نداری. و هذا معنى البراءه. مرحوم آقا ضیاء عراقی و محقق اصفهانی هر کدام از دیدگاه خودشون به مرحوم آخوند اشکالاتی میکنه، میگن این تبیین شما از حدیث رفع دچار اشکال. اشکال محقق اصفهانی در نهایت الدرایه این است که میفرمایند ممکن نیست شارع مقدس فعلیت حکم رو رفع کنه. فعلیت حکم ربطی به شارع نداره، یه امر تکوینی است. شارع به ما هو شارع اون معنا نداره امر تکوینی رو رفع کنه. توضیح این اشکال باز احتیاج داره به ذکر یک مقدمه از کلمات خود مرحوم شیخ محقق اصفهانی. مقدمه این است که انشاء و اعتبار هر جور که تعریفش کنید یک امر اختیاری است برای معتبر، مثل حرکت خون در رگ‌ها نیست، حرکت قلب و نبض نیست که امر اضطراری باشه. امر اختیاری همیشه حاصل میشه به دنبال یک داعی و انگیزه برای تحققش. دواعی و انگیزه ها برای تحقق و ایجاد امر اعتباری مختلف است. در بحث اوامر کفایه خونده ایم که گاهی گوینده امر رو به داعی امتحان اعتبار میکنه، ایجاد میکنه، گاهی به داعی تعجیز ایجاد میکنه. فأتوا به صورت من مثله، گاهی به داعی تهدید، اعملوا ما شئتم، گاهی به داعی بعث و تحریک مخاطب به انجام این کار، کمک کن به سیل زدگان مثلا، یا در نهی گاهی داعی زجر و منع از عمل است. سوال: بعث مولا کی فعلی میشه؟ محقق اصفهانی رو میخواد تحلیل کنه، میفرماید بعث فعلی وقتیست که امکان دعویت برای مخاطب داشته باشه. امکان دعویت به وصول خطاب است به انسان. تا خطاب به من نرسد خطاب مجهول غیر معلوم برای من دعویت نداره. پس در مقدمه محقق اصفهانی می فرماید انشاء مولا که امر اعتباریست به امکان دعویت است. امکان دعویت به وصول امر است به عبد. لذا ایشون می‌فرماید فعلیت حکم واقعی به وصول به مکلف است. تا اصحاب مکلف واصل نشود، حکم فعلی نمیشه. وصول به مکلف یه امر تکوینی خارجی است، منوط به عواملی است. مکلف سعی کنه ظالمین مانع ایجاد نکنند، تکلیف به مکلف واصل میشه، میشه فعلی. پس فعلیت تکلیف یعنی وصولش به مکلف، وصول امر تکوینی است، به دست شارع نیست، که شارع او را رفع کنه بگه من فعلیت تکلیف رو رفع کرده ام. فعلیت به وصول، وصول امر تکوینی است، ربطی به شارع نداره، وضعش دست او نیست تا رفعش دست او باشه. پس میگید فعلیت تکلیف و شارع برداشته، این غلطه، ممکن نیست. این اشکال محقق اصفهان است. حرفشونه تو نهایه بعد ببینید. عرض ما این است که این اشکال به مرحوم آخوند یه اشکال مبنایی است. قبل از این که حقیقت این اشکال روشن بشه، باید ابتدا ببینیم تحلیل مراحل حکم در نزد اندیشمندان اصولی. مرحوم آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی، این بزرگان برای مراحل حکم چه تحلیلی ارائه میدن؟ این مطلب که خوب روشن شد، که در ده ها موردم ثمره داره در اصول این بحث، اون وقت معلوم میشه اشکالات آقایون به یک دیگر که اشکالات مبنایی است وارده یا نه. ابتدا نظر مرحوم آخوند رو در تحلیل مراحل حکم اشاره میکنیم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائلشون صفحه 36 مراحل اربعه برای حکم ترسیم میکنه، ثم در کفایه به خاطر یه چالشی که باهاش مواجهن یکی از این مراحل رو باز به دو قسم تقسیم میکنه. و حالا اون چهار مرحله رو اشاره کنیم. مرحله اول مرحوم آخون اسمشو میگذارن مرحله اقتضا، که مرتبه ملاک و شأنیت است، به معنای وجود ملاک و مصلحت و مفسده در متعلق، الا این که انشاء حکم مبتلا به مانعی است از ناحیه مولا، انشاء حکم مانع داره ولی مصلحت و مفسده در متعلق هست. مثلا مثال بزنیم، مناقشه در مثالم نکنید، احکام قبل از بعثت نبی گرامی اسلام در متعلقات ملاک هست، احسان به پدر و مادر اون زمان هم ملاک داره، شرب خمر مفسده داره، ملاک داره، ولیکن مانعی از انشاء حکم است. فرض کنید بستر برای پذیرش احکام به هیچ وجه فراهم نیست، لذا احکام انشاء نشد. این رو مرحوم آخون میفرماید مرحله اقتضا، میگه این اولین مرحله از مراحل حکم. مرحله دوم ایشون اسمشو میذاره مرحله انشاء، حکم از لوح محفوظ به نفس نبوی و ولوی اعلام شده است، بهش میگیم مرحله انشاء. مرحله سوم مرحله فعلیت است. مرحله فعلیت به نظر مرحوم آخون یعنی مرحله اعلام، که در حقیقت حکم بعث و زجر پیدا کرده به حمل شایع صناعی و انقداح داعی در نفس نبی و امام برای اعلام پیدا شده است. مرحله چهارم مرحوم آخون تعبیر می کنن مرحله تنجز است، حکم رسیده است به مرحله که عبد استحقاق عقاب داره بر مخالفت این حکم، که مرحله تنجز به وصول حکم است به مکلف. این چهار مرحله. دقت کنید، محققین پس از مرحوم آخون به خاطر اشکالاتی که در این تقسیم دیدن، از این تقسیم و تحلیل عدول کردن، لعل عمده اشکالات دو اشکاله. اشکال اول، مرحله اقتضا و وجود ملاک رو از مراحل حکم دانستن میگن صحیح نیست، واجدیت متعلق ملاک رو بدون انشاء خارج از حکم است، زیرا ملاک علت غایی تکون حکم است. کسی مرحله علیت و ملاک رو داخل در حکم بدانه و احد مراتب حکم بدانه، این صحیح نیست. لعجل المانع حکمی نیست که شما میگید حکم اقتضایی، این مسامحه، این درست نیست. لذا عبارت مرحوم آخوند در تعلیقشون در مبحث زن عبارت بهتری است از عبارت فوائد در بحث علم اجمالی. در تعلیقشون در بحث زن میگن در مرحله اقتضا حکم له شأنیت الثبوت، شأنیت ثبوت داره. این عبارت بهتر از اینه که در بحث علم اجمالی در فوائد تعبیر میکنن الحکم ثابتون به ثبوت مقتضی. کجا حکم ثابته؟ ثابت نیست، حکم مانع داره. و این که بعضی اینجوری تعبیر میکنن مرحله اقتضا یعنی قوت الحکم، یعنی حکم در مرحله قوه است، این تعبیر هم معناش این نیست که رتبه وجود ملاک و مصلحت یعنی ماده است برای قبول صورت حکمیه. این قوت الحکم یعنی شأنیت الحکم، یعنی متعلق به خاطر وجود ملاک شأنیت حکم رو داره. لذا تعبیر این که بگوییم مرحله اقتضا یکی از مراحل حکمه، این تعبیر تعبیر مسامحی است. اشکال دوم این است که آیان میگویند مرحله وصول و تنجز را هم شما از مراحل حکم میدانید. خب اینم مسامحه، اینم صحیح نیست، زیرا حکم اذا وصل به مکلف عقل میگوید تکلیف مولا که به عبد واصل شد، عبد استحقاق عقاب پیدا میکنه بر مخالفتش. مرحله وصول حکم یا مرحله تنجز یعنی حکم عقل به استحقاق عقاب، ای از مراحل حکم نیست. حکم از ناحیه مولا با اعلام تمام شد. مرحله چهارم مسامحه است. چرا مرحوم آخون میگه مرحله چهارم حکم مرحله تنجز؟ به خاطر این دو اشکال مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی مراحل حکم رو براش توضیحی قائلن به دو مرحله که فردا این نظریه رو توضیح میدیم که خیلی در اصول فایده داره. بعد هم ببینیم اشکال محقق اصفهانی وارده یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فعلیت به چه معنا؟ نه دیگه، هرچه از شؤون مولای در حکم را تحلیل میکنیم، فردا حرف ناینی رو بخونیم. هرچه از شؤون مولاست در حکم، این میشه مرحله حکم. اعلام نبی و ولی حکم را از شؤون مولاست، لذا او را مرحله از مراحل حکم دانستن مسامحه درش نیست. ولی مرحله اقتضا، مرحله تنجز، هر دو در حقیقت ربطی به مولا نداره. مرحله مصلحت وجود ملاک در متعلق حکم چه ربطی به حکم داره، چه ربطی به مولا داره، چه ربطی به تقنین مولا داره؟ بله، علت تقنین مولا اوست، چون ملاک است مولا تقنینش انجام میده، ولی اون رو نمیشه از مراحل حکم دانست. مرحله تنجز هم مرحله وصوله، حکمی اعلام شده، مکلف تلاش خودش رو کرده به تعبیر محقق اصفهانی. حالا ما تحلیلیشون در قبول نداریم، میگیم و توضیح میدیم. به قول ایشون مرحله تنجز هم مرحله وصول، عبد تلاش کرده، ظلم ظالم نبوده، براخره این حکم معلن توسط مولا به اون رسیده است. این مرحله وصول ربطی به مولا نداره که روجز مراتب حکم بدیم، ربطی به تشریع مولا نداره. پس مراحلی که ربطی به تقنین نداره اون رو چرا جزء مراتب تقنین قرار میدید شما؟ این در حقیقت مطلبی. حالا تا برسیم.